أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مباحث منطق، آنچه که گذشت علم منطق به صوری و مادی تقسیم می شد. باید دانست مباحث منطق صوری و مادی را نیز می توان به دو بخش تقسیم کرد، منطق تصورات، منطق تصدیقات تا آخر عبارت. در جلسه قبل گفتیم که اگر کسی بخواد استدلال درست ارائه بده به دو تا چی نیاز داره؟ یکی معلومات مناسب و صحیح، دوم تنظیم و دستبندی و صورتبندی درست. اگر دستبندی درست، اگر ماده درست بدون صورت باشه یا صورت بدون ماده درست باشه، این باعث میشه که شخص برحال اون کلامی که میخواید ارائه بدید به طرف مقابل، اون مفهومی که دارید ارائه نشه، به شکل دیگه ارائه بشه. و دقیقا خوب دقت کن، یه بابی داریم، باب مغالطات. کسانی هم که اینجور استدلال میارن، اگر شما احاطی بر علم منطق داشته باشید، استدلال های غلطشون رو کشف میکنید. مردم میگن فلانی چقدر استدلالی حرف میزنه، اما نمیدونن استدلال استدلال درستیست یا استدلال غلطیست. خب حالا این دو فضا، فضای محتوا یا بگیم معلومات مناسب، وجود معلومات مناسب و وجود تنظیم و صورت بندی مناسب، اساسا به دو فضا تقسیم میشه: به تصور و تصدیق. تصور و تصدیق چیه؟ آیون تمام مجهولیت هایی که انسان داره به دو بخش تقسیم میشه، یا مربوط است به نبود صورت یک شی، یا مربوط است به عدم وجود حکم. چجور؟ مثلا یه موقع یک کسی فلان درخت رو در مثلا جنگل آمازون ندیده، این جاهل است نسبت به اون درخته. جهلش از چه نوع جهلی است؟ جهل تصوری است، یعنی صورتی از اون درخت نداره. درست شد؟ یه موقع علم به صورت داریم، علم به برها صورت و تصور داریم نسبت به یه چیزی، حکم رو نداریم. چجوری؟ مثلا ما میگیم که زیدون قائمون، من آقای زیدو میشناسم، یعنی صورتی از این در ذهن من وجود داره، علم نسبت به آقای زید در ذهن من وجود داره، قائمیتم میدونم چیه، یعنی علم به ایستادن هم در ایستادن به ماه و هوا ها، یعنی ایستادنم میدونم چیه، اما نمیدونم ایستادن از آقای زید صادر شده یا صادر نشده. این میشه علم به حکم، جهل به حکم، جهل به حکم. این جهل هم باید تو فضای تصدیقات برطرف بشه. پس جهل مجهولات انسان یا تو فضای تصور بود که صورتی از یک شی نداشتیم، یا در فضای تصدیق بود. به همین خاطر اساسا علم منطق به دو بخش، بخشی به تصورات و بخشی به تصدیقات می‌پردازند. بخشی به تصدیقات. خب یه سری مفاهیم دیگه هم هست، انشاءالله بیاییم وارد بشیم، هم تو بلاغت بوده، هم تو نحو و صرف بوده، هم اینجا داریم، انشاءالله اینجا می‌خونیم. آنچه که گذشت علم منطق به مادی و صوری تقسیم می‌شود. طبق آنچه که گذشت می‌گفتیم علم منطق اساساً یه فضای صوری رو داره، یه فضای مادی رو داره، یعنی یا بحث از معلومات صحیحه یا بحث از تنظیم و صورتبندی صحیحه. باید دانست مباحث منطق صوری و مادی را نیز میتوان به دو بخش تقسیم کرد، یعنی هر کدومش دو بخش داشته باشن. منطق تصورات، منطق تصدیقات، یا کلیش رو میتونیم تقسیم بندی کنیم صوری و مادی رو به تصورات و تصدیقات. منطق تصورات به ارائه روش درست تعریف و منطق تصدیقات به تبیین روش درست استدلال میپردازه. منطق تصورات میاد یک شیء رو تعریف بکنه، یعنی شیئی که مجهول بوده روشن بشه. منطق تصدیقات برای روش استدلاله، چگونه استدلال بیاریم که شخص مخاطب به تصدیق و تأیید برسد. برای روشن شدن تقسیم بندی فوق پاسخ به دو سوال ضروری است: یک، تصور و تصدیق چیست؟ دوم، چرا منطق به این دو بخش تقسیم می شود؟ تصور و تصدیق. تصور عبارت است از صورت. صورت یعنی مفهوم. صورت که میگیم منظور فقط شکل نیست تا که بگیم شکل در ذهن ما باشه، یعنی مفهومی از اون در ذهن ما باشه. الان از خدا ما چی داریم؟ صورت خدا رو داریم. چی داریم؟ صورت هم مفهومه، ما مفهوم خدا رو در ذهنمون داریم. پدید آمده، بله، عبارت از صورت پدید آمده اشیا در ذهن. علم شما به یک شیء رو در مرحله اول میگن تصور، به نحوی که اقتضای حکم به اعتقادی رو نداشته باشه. حکم، آقا دقت کنید، در اصول هم بهش پرداختیم، حکم نیاز به دو طرف داره که یک طرف رو حمل کنیم و طرف دیگه حمل رو بپذیره. میگیم زیدون قائمون، زید استاده است، یه بخش قائمیت رو داریم، یه بخش زید رو داریم، دو طرف نیازه. پس در حکم چنانچه در اصول هم بهش پرداختیم نیاز به چند طرف داریم؟ دو طرف ما داریم. حکم و اعتقاد اساسا اینا جنبه عطف تفسیری دارن. حکم و اعتقاد بر تصور بسته میشه، یعنی جایگاه حکم و اعتقاد بعد از تصوره. شما با اول تصوری از زید، تصوری از آقایون دقت کنید، اینی که ما میگیم تصوری یعنی با زیدو بشناسی. قائمیت هم بدونی چیه. قائمیت شک نداره تو ذهن، یعنی مفهومش تو ذهنت باشه که بعد نسبتش بدی به آقای زید که حالا تأیید یا سبب رد اون بشه. به نحوی که اقتضای حکم و اعتقادی رو نداشته باشه. حکم نیاز به دو طرف داره، اون دو طرف هم قبل از اعتقاد تصور دو طرف داریم. یادونه اینو در اصول هم میگفتیم که حکم نیاز به تصور دو طرف داره. علی خورشید ما آسمان زیبا آیا حسن عالم است. خوب دقت کنید، جملات انشائی چون فراتر از کلام مفهومی ندارن به دلالت مطابقشون، اینو در جواهرم بهش پرداختیم دیگه، حکم و تصدیق هم به دنبالشون نمیاد. شما وقتی سوال میپرسید، بازم اینو در بلاغت مطرح کردیم، اینجا بازم باید بهش بپردازیم. شما وقتی سوال میپرسی، این سوال شما چیزی فراتر از خود الفاظ نیست. وقتی میگه آیا علی ایستاده است، این همین آیا علی ایستاده است رو داریم، چون در عالم واقع چیزی وجود نداره. یعنی این خبر بس مطابقت، این جمله بس مطابقت یا عدم مطابقتش با عالم خارج مطرح نیست، به همین خاطر حکمم به دنبال نداره، تصدیقم به دنبال نداره. آقا ببین چرا؟ این را شاید تو منطق مزفر مفصلتر بهش میپردازیم. چون اساسا تصدیق یا سوالاتی که مربوط به تصدیق باشه جوابش میتونه نعم یا لا بیاد. خود سوالا، یعنی تصدیق اون جملاتی که حکم رو به دنبال دارن موجب تأیید یا رد شخص مقابل میشه، که شخص مقابل یا میپذیرد یا نمیپذیرد. که در بلاغت هم گفتیم که اینکه کلام صورت کلام رو ما تغییر میدیم، این علت تغییر پذیرش اونه، پذیرش اون کلام است. شما میگی زیدان قائمان، یه شخص هم شاکه نسبت به حرف شما، با تأکید بکنی بگی ان زیدان لقائمان. چرا این کارو میکنی؟ چرا ان نمیاری؟ چرا لام رو میاری؟ چون بپذیر ازت. جملات انشائی چون بحث مطابقت یا عدم مطابقتشون با واقع مطرح نیست و میخاطر صدق و کذب پذیر هم نیستند و حکم رو به دنبال ندارن، حکم دنبال ندارن، دنبال برحال نمیتونیم بگیم حکمی ندارن. اینا هم مثل تصوران صورتی رو در ذهن ایجاد میکنن، مفهوم رو ایجاد میکنن. یعنی آیا حسن عالم است صورت سؤال رو ایجاد میکنه، صورت سؤال از عالمیت حسن حکم نمیدیم اینجا. یا میگیم خدا کند که بیایی، تمنی داریم اینجا، آرزو داریم، خدا کند که بیایی. آرزو هم تو عالم خارج چیزی نداره. آیا دقت کنید اون جملات انشائی اساساً صدق و کذب درونشون راه نداره. اینا سابقا در کتاب جواهر بهش پرداختیم. شاید کسی بگه بابا واقعا وقتی من دارم میگم علی است، آیا علی ایستاده است، این کلام من داره خبر میده از جهل. یا ممکنه کسی بیاد به ما بگه آیا علی ایستاده است، میگیم دروغ میگی. مثلا یک کسی بهتون میگه بزن، امر میکنه، میگه اضرب، بعد شما در میبش میگه دروغ میگی. خب اینا همش واقعا در عالم خارج محقق میشه. اما اونجایی که صدق و کذب ما داریم، شما برمیگردی به طرف میگی دروغ میگید، نیت متکلم دروغ است، اما کلام شأنیت صدق و کذب نداره. چون هر آنچه شأنیت صدق و کذب داره اساسا تو فضای تصدیقات میاد. تو فضای چی میاد؟ تصدیقات میاد. که یک نفر اومده با یه کلام یه حرف رو برای شخصی تایید کرده، تصدیق کرده، اما شما ردش میکنی مثلا، یا بازم شما تاییدش میکنید، میشه فضای صدق و کذب. کلام یک نفر واقعا مطابقت با واقع داشته، اینجا فضای صدق. اگر مطابقت نداشته میشه فضای کذب پدید میاد. و همچنین ما سابقا گفتیم در منطق مشتبه چند درس جلوتر میخونمش، یکی از دلالت ها دلالت مطابقیه. اگر شما یک کل رو بگی ازش کل رو برداشت بکنید، میگن مطابق کتاب، میگید ازش کتاب رو برداشت میکنید. اما اگر کل بگی ازش جز برداشت بکنیم، یه تضمنی، مثلا کتاب میگی جلد کتاب. یه دلالت هم داریم، دلالت التزامی داریم، مثلا میگن برو چای بیار، شما در کنارش قند نبری، من میاری. که اگر قند رو نیاورده باشی از سوال میپرسن که چرا نیاوردی. درست شد؟ چرا سوال میپرسی میگی چرا نیاوردی؟ چون التزام داره. وقتی میگی چای، تو عرف اساسا لازمش وجوده قنده، به همین خاطر اونجا سوال میپرسیم یا توبیخ میکنیم که چرا برای من قند نیاوردی. حالا جملات انشائی چون بحث صدق و کذبشون در عالم خارج نیست، یا بحث وقوع یا عدم وقوعشون نیست، فراتر از کلام چیزی ندارن، فقط در محدوده کلامه. یعنی حل یضرب و علی اومده که مفهوم استفهام رو ایجاد بکنه. درست شد؟ مفهوم استفهام به واسطه ایجاد بشه. یا الفاظ دیگه، اینها اساسا تو فضای تصورات میان و تصدیقی دیگه به دنبال ندارن. دقت کن اینجا، ممکنه در جمله انشائی تصدیق وجود داشته باشه، اما اون انشاء شدنش از فضای تصدیق خارجش میکنه. چجوری؟ من وقتی که میگم آیا حسن عالم است، اگر آیا نبود این تصدیق بود، حکم دارم میدم حسن عالم است. ولی وقتی انشا میاد، انشا نفی حکم میکنه. وقتی میگه آیا حسن عالم است، این عبارت ناظر بر عدم حکمه. یعنی من حکم ندارم که حسن عالم است یا حسن عالم نیست. پس ممکنه جمله انشائی، اصلا جمله استفهامی بلا استفهام، یعنی وقتی فضای خبر رو پیدا میکنه تصدیق باشه، اما قطعا با انشا دیگه تصدیق در کار نیست، چون انشا اصلا نفی اون حکم رو میکنه. وقتی من دارم میگم خدا کند که بیایی، ممکنه بیاد ممکنه نیاد، اما دارم آرزو میکنه، تمنی میکنه که اتفاق بیفته. تصدیق عبارت است از ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک گزارش با واقع. یعنی شما خوب دقت کنید، ادراک مطابقت نه مطابقته. شما درک میکنید که یک شیء برای شیء به اثبات رسید، یا شیء از وجود شیء نفی شد. مثلا میگید زمین کروی است، اثبات کردید کرویت رو برای زمین، درک کردی اینو. آقایون دقت کن اینجا به من، وقتی که ادراک میدونی این چی؟ یعنی تصدیق همراه با حکمه، یعنی ذهنتو با حکمو بده که این مطابقه با واقع هست یا نیست. تا زمانی که ذهنتو حکم نده، هر آنچه در ذهنت میاد در قالب تصور باقی میمونه. تا زمانی که علم به زمین داری و کرویت داری، این تصوره. زمانی که تو مقوله سوال میاد آیا زمین کروی است، اینا از مقوله تصوره. اما زمانی که حکم ازت صادر بشه که بگه زمین کروی است، این میشه تصدیق. تصدیق فل اصل تصور همراه با حکم است. تصور همراه با حکم میشه تصدیق. تصدیق عبارت است از ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک گزارش با واقع. یعنی شما درک کردی که یک گزارش خبری که بهتون داده شده به ذهنتون رسیده، آیا مطابق با واقع هست یا نیست. زمانی که حکم دادی که هست یا نیست، اون میشه تصدیق. تا زمانی که حکم ندادی، هر آنچه در ذهن شما بیا تصوره. چون لازمه تصدیق حکم. زمین کروی است، جیوه جامد است. البته چنین ادراک همواره مقتضی حکم است. یعنی قطعا این ادراکی با همراه با حکم باشه. بدون حکم ما نداریم. در تصدیق میتونه بگه تصور همراه با حکم، چون بلا تصور حکم داده نمیشه و حکمم باید در کنار تصور بیاد تا از تصدیق و تصدیق بدن. بنابراین هر جا سخن از امر و نهی و تعجب و استفهام، یعنی فضای انشاءات و امثال آن شد، تصدیقی در کار نیست، چون واقعا نمیخوای حکم بدی. نگاه کن وقتی میگه آیا علی است، دقت کن من، وقتی میگه آیا علی ایستاده است، اگر حکم داشتی سوال نمیپرسیدی، سوال واقعی. یا وقتی میگه اضرب، میگه بزن. خب آیا میزنه یا نمیزنه معلوم نیست، فقط تو درخواست زدن رو از شخص مقابل کردی. ممکنه در حال مخارج محقق بشه، ممکنه محقق هم نشه. یا آرزو میکنید، آرزوی طلبه، مثل اضرب، ای کاش جوان میشدم، ای کاش فلان میشدم، اینا همه فضا آرزو داره. چرا که در این موارد اساساً گزارشی از یک واقعیت داده نشده، چون بحث حکم و تصدیق بس مطابقت یا عدم مطابقت یه گزارش با واقع هست، یعنی با عالم واقعیت. تا ادراکی نسبت به مطابقت یا عدم مطابقت آن با واقع تحقق پیدا بشه چیزی نگفتیم. جمانن جمل، آیا خورشید روزهای آینده عمودتر بر زمین خواهد تابید؟ میتابه یا نمیتابه؟ ممکنه باشه ممکن نباشه. این جمله، نگاه دقت بکنید، من جواب این جمله ناظر به تصدیق هست، ناظر به حکم هست، خود جمله نیست. درست شد؟ خود جمله نیست. میگی به بچه به به عجب هوایی، تعجب میکنیم. یا میگی مزن بر سر ناتوان دست زور، نهی میکنیم. به هم نوعان خود کمک کنید، امر میکنیم به طرف مقابل. امثال این موارد قطعا بر حال حکمی به دنبال ندارن. نگاه کنید، اساسا ما انشاءات دو بخش داریم، یه انشاء طلبی داریم، یه انشاء غیر طلبی. در انشاء طلبی که اکثرا بعضن هم اینا جز انشاءات طلبی بودن، در انشاءات طلبی ما درخواست حکم داریم، درخواست وقوع داریم که واقع بشه بعدا حکم بدیم، وگرنه فراتر از این چیزی نداریم. وجه دلیل تقسیم مباحث منطق به دو بخش تصورات و تصدیقات این است که جریان اندیشه در ذهن، یا به عبارت دیگر تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم، گاه از طریق تعریف است و گاه از طریق استدلال. آقا تعریف میارید تو صورت حاصل بشه، استدلال میارید تو حکم حاصل بشه. درست؟ استدلال برای صدور حکم، تعریف برای صدور صورت است. بله، گاه از طریق تعریف و گاه از طریق استدلال. و چون تعریف با سامان بخشی به چند تصور معلوم برای رسیدن به تصور جدید، و استدلال با تنظیم چند تصدیق روشن برای رسیدن به تصدیق نو صورت میگیرد. خب حد دقت کن، این من توضیح بدم. گاهی از مواقع شما علم به فلان مسئله ندارید، میری رجوع میکنید به ذهنتون، دوچار میشید به این مسئله مجهولی، رجوع میکنید به ذهنتون، بعد ذهنتون صورتهایی که مناسب با این بوده رو در کنار همدیگه قرار میده. بعضی از مواقع ممکنه است صورتها که در کنار همدیگه قرار گرفتن، بعدن یادتون بیاد که یه چیز دیگه هم نسبه میدونستی. یعنی در کنار هم قرار گرفتن صورتها باعث کشف صورت دیگه میشه، یا ممکنه باعث تأسیس صورت دیگه بشه. میگی مثلا این یه چیزی به دست میارید، پس میگی علتش اینه، علتش اونه، علتش اینه، بعدن یه صورت دیگه هم بازم به دست بیارید. بله، از این رو دانش منطق ابزاری است که برای خطا سنجی جریان تفکر باید در دو بخش تصورات و تصدیقات به ارائه روش درست تعریف و استدلال بپردازه، چون یا صورتی رو نداریم یا حکمی رو نداریم که اساساً هر دوتاش با در علم منطق بحث بشه. خب بفرمایید ارزیابی هم بخونید. تا
یک، صورت ذهنی اشیا به مجتنان دارد فکر، تصور، تصدیق، احساس.
تصور دیگه، قطعا تصور. بفهم دوم.
دو، کدام وجود درباره اصطلاح تصدیق درست است؟ الف، تصدیق همان اذعان است. ب، تصدیق همان اعتقاد است. جیم، تصدیق همان حکم است. دال، تصدیق ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک گزارش با واقع است.
که مورد دال میشه، مورد دال میشه. خب بله، سوم بفرمایید.
سه، درباره
اعتقاد و حکم اساسا اینجا یکی هست، اعتقاد و حکم اساسا یکی هست. وقتی یه میگه فلانی اعتقاد به فلان مسئله پیدا کرده، یعنی یا حکم به تأیید یا حکم به قبول نداره، حکم به ردش داره میده. خب
در در باره آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقل صلات یا من اگرات لا تشرک بالله فلا ان لا رکبت تنکون من التوحید کدام گزینه مناسب است؟
اقم الصلات، نماز را به پا دار. امر الان اینجا تو فازه چی میاد؟ چیزی نداریم الان ما، الان یه طلب برحال وقوع نماز رو مخواستیم. آیه بعدی اعوذ بالله من الشیطان یا بنی لا تشرک بالله، به خدا شرک نورز. چیه؟ نهیه. اینا طلب ترک داریم، طلب کف داریم، کف یعنی باز داشتن خودداری. الان داریم طلب کف میکنیم. آیه بعد ولو فلو ان لنا کرد، ای کاش برای ما کره ای بود، کره یعنی بازگشتی بود. فنکون تا این که ما برحال از مؤمنین بودیم و از توفیق الله. حال این فلو که در عبارت در میاریم، این فلو ناظر با چیه؟ تمنیه. داری تمنی رو ایجاد میکنیم، تمنی چیزی واقع نشده، داره درخواستی میکنه. هر ستاش تو چه فضا میاد؟ تصور. قطعا چه مورد به ببخش مورد علف تصور. تصور تصور چهارم بفهمید.
روش درست تعریف در بخش منطق جای خالی و روش درست استدلال در بخش منطق جای خالی تبدیل می شود. مادی سوری تصورات تصدیقات، سوری مادی تصدیقات تصورات.
روش درست تعریف در بخش مورد به در بخش تصورات و روش درست استدلال در بخش تصدیقات تبدیل میشه که میشه مورد به یک اساسا بهش پرداختیم. خب به حمد الله این بحثم به اتمام رسید. هدف اصلیمون این بود که یک مقدمه خوبی قبل از اینکه بخواد وارد فضا بشه، فضای علم و منطق بشه، داشته باشیم که به نسبت هم به نظر محسن شد. حالا انشاءالله در جلسه بعدی مفصل میپردازه به فضای منطق، تاریخچه منطق و مؤلف منطق که تاریخچه چی بوده، آیا منطق از ایران اومده چنانچه صاحب کتاب رهبر خرد قائل اینه، آیا از یونان اومده که انشاءالله که قول مشهورم هست مفصلا در جلسه آینده بهش میپردازیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل.